بسیار پیچیده‌تر شده، به ویژه با توسعه فضای مجازی و استفاده بیشتر از ارتباطات و فناوری اطلاعات، روز به روز این نیاز بیشتر شده و بایستی روابط عمومی ها بروزتر باشن. من فکر میکنم که نقش انجمنها، نقش تشکلها و حتی نقش شرکت‌های خصوصی در این زمینه مثبت بوده.
بله آقای زارعی یه سوالی خویا دارن. آقای
دکتر، حالا نمیدونم، شاید ما تو این نقطه خیلی نظرمون شبیه نباشه، ولی اگر از دید شما این رویدادها مثبت بوده، خب باید خروجی رو بنگریم، ما برون را بنگریم و حالا این اتفاق خروجیش باید یه عددی داشته باشه، یه مقیاسی داشته باشه. علل قاعده آن چیزی که شاهد هستیم حرکت بر مدار قبلی با مقداری پیشرفت و توسعه است. خودتون هم بالاخره استاد هستید و مطمئنن مسلطید بر موضوع. هر جایی که روابط عمومی ما توسعه پیدا کرده، یا مردم انقدر توسعه پیدا کرده بودند یا مدیرش توسعه پیدا کرده، وگرنه روابط عمومی در بر همان در میچرخد و پاشنه بر همان پاشنه. یعنی خیلی اتفاق جدیدی نمیفته برای روابط عمومی. و شما به عنوان فردی که خب یک رویدادی رو امسال برگزار کردید در حوزه گرافته، رئیس شورای سیاست‌گذاری اون رویداد هستید، اون رویداد برخلاف تمامی رویدادهای گذشته اتفاقا به نظر من نمیگم نمره 20 گرفت، ولی نمره مناسبی گرفت، چون از محور روابط عمومی سنتی و NGO ها و همین دوستانی که شما بهشون دارید نمره قبولی میگیرید فاصله گرفت. این دوستانی که شما میفهمید نمره خوب دارن، رویدادی که شما برگزار کردید کاملا رویداد متفاوت و متفرق از همین NGO ها بود. یعنی روی کرده عوض شده بود، رفته بود به سمت فضای استارتاپی، به سمت فضای مارکتینگ محور، حتی مجریش رو از مجریهای اکوسیستم استارتاپی دعوت کرده بودین. فردی که داشت اونجا گفتگو رو انجام میداد فردی بودش که از فضای اکوسیستم استارتاپی اومده بود. پس علل قاعده اگر این دوستان خوب رفتار کرده بودن، شما بعد از همونجا وام میگرفتید. اما شما اومدید کلا اون ترکیب سنتی رو کنار گذاشتید در رویدادی که خودتون رئیس شورای سیاست گذاری هستید و ترکیب جدید رو چیدید. خب وقتی شما ترکیب رو جوان میفرستید توی زمین، یعنی قطعاً به اون ترکیب قدیمی و تیم ملی حالا پانسالان اعتقادی نداشتید دیگه.
بله آفرین، خیلی تحلیل خوبی رو ارائه دادید. من در مقابل رفتار ساختارهای دولتی و نهادهای دولتی در برابر روابط عمومی، عملکرد انجمنها رو مثبت تلقی کردم، ولی نمره خیلی بالایی بهشون نمیدم. دقیقا فرمایش شما رو قبول دارم و در بخش پایانی عرضم عرض کردم که ببینید، ما در حوزه روابط عمومی درسته در این 20 سال کار کردیم، اما تحولات انقدر سریع هست که ما باید رویکردامون، نگاهامون و روشامون رو کاملا تغییر بدیم. این اتفاق در خیلی از بخش‌ها نیفتاده. چرا این اتفاق نیفتاده؟ برای اینکه فضای بازی برای نقد و برای تحلیل وجود نداشته. اگر این برنامه و مشابه این برنامه ده ها بار تکرار بشه در رادیو، در تلویزیون، در فضای مجازی، اون وقت است که نظر شما رو ما میتونیم تعمیم بدیم و بخوایم بگیم که بله، من زارعیانی که سالها در روی کرد فضای سنتی داشتم روابطم رو پیش میبردم، متوجه شدم که دیگه اون رو بایستی به توقف بدم، بایستی روی کرد جدید رو بگیرم و اومدم تغییر رو ایجاد کردم. من دقیقا با نظر شما موافقم، خروجی مورد نظر خروجی کاملی نبوده و امیدواریم که ما بتونیم با رویکردهای جدید تغییرات جدیدتری رو ایجاد بکنیم.
آقای دکتر، یه سوال یه کوچولو خودمونی در حضور شنوندگانم بپرسم. با توجه به اینکه اساتید و نخبگان این عرصه همیشه مؤثر و تاثیرگذار بودن، خودتون میدونید بالاخره نخبگان و پژوهشگران هر عرصه‌ای میشه گفت پیش قراولان اون عرصن، در واقع جلوی مسیر حرکت میکنن، به نظر شما دانشپذیری و بروز بودن اساتید ارتباطات در این عرصه چه نمره‌ای میگیره؟ اساتید دانشگاهی رو عرض میکنم، نه افرادی که در حال حاضر در اکوسیستم فعالن. شما فرض کنید که اساتید ارتباطات این برنامه رو نمیخوان بشنون، به نظر شما اساتید ما چه نمره‌ای میگیرن در بروز بودن و همگام بودن با تکنولوژی و سلبریتی شدن و اینفلوئنسر بودن در فضای ارتباطی کشور؟
من الان واقعا نمره خوبی رو نمیتونم استادان این حوزه بدم. استادان این حوزه غالبا استادان با سوادی در عرصه‌های علمی هستند، اما در موضوع روابط عمومی عملی، روابط عمومی که امروز جامعه ایرانی بهش نیاز داره، چون اساس اساسا دانشگاه های مراقب تر هستن شاید نتونیم رو به خوبی رو باشون.
آقای دکتر، این آقای دکتر زارعی
من دکتر نیستم، آقای دکتر زارعیان دکتر، من زارعی خالی هستم،
من همش در فکر زارعی ها هستم. اشاره میکنن که من جوابمو گرفتم، حالا شما نمیتونین ببینین آقای دکتر زارعی، من اینجا اعلام کردم خدمت شما.
خیلی ممنون، من اگر شما اجازه بفرمایید بیش از این مزاحم شما نباشم برنامه بعد مجدد
سپاسگزارم. خیلی ممنون آقای دکتر، ان شاءالله در فرصت بعدی در خدمت شما خواهیم بود.
خیلی ممنون از شما وایزاری که زحمت کشیدید، خیلی خوب برنامه رو
خیلی ممنون، متشکرم، با شما خداحافظی می‌کنم. خب خیلی ممنون، صحبت‌های ما با آقای دکتر زارعیان استاد پیشکسوت حوزه روابط و ارتباطات بود.
من نکته‌ای رو عرض بکنم آقای کمالی اگر اجازه بدید، من این نکته رو عرض بکنم. یکی از فلاسفه میگه که شما هر جایی که میخواد ببینید فساد چجوری ایجاد میشه، ببینید یا پول یا قدرت یا شهوت. یکی از این مثلث مثل مثلث آتش داریم، میگه یا گرمای یا سوخته یا اکسیژن. اینجا هم در حوزه خلأ روابط عمومی ما مدیران ناارتباطی، من اگر اجازه داشته باشم بگم،
یه ناروانشناسا که اومدن اینا میشه ناارتباطی.
آره، مدیران ارتباطی، مدیران ناارتباطی که در عرصه ارتباطات دارن کار میکنن.
پیدا کردن.
بله، بله. و حتی مدیران ارشدی که ما بهشون میگیم آقا دوربینی، آقا رسانه‌ای. یعنی وقتی مدیر عامل یک مجموعه آقا دوربینی و آقا رسانه‌ای باشه، قطعا روابط عمومیش هم به سمت پژوهش و زیر ساخت و نمیدونم توسعه ارتباطی نمیره. میگه من دو تا عکس و خبر منتشر بکنم رازیش میکنم، چرا کار جدیدی انجام بدم؟ مورد دوم، بودجه بی حساب و کتاب برخی از سازمان‌ها در این عرصه است که باعث میشه اون زل دیگر رو تکمیل میکنه، که بیشتر دولتی ها و خصوصی ها در بخش خصوصی ما با یک وسواس بهتری بودجه رو هزینه میکنیم. اگرم حالا انحرافی داشته باشیم یا تفریقی داشته باشیم از بودجه، شاید بین 5-10%. رسانه های غیر حرفه‌ای و غیر رسانه
زرد
که دیگه والا
دیگه
خیلی تیره تر از زردن. متاسفانه اینا همراهی میکنن با برخی از این جریانات زرد روابط عمومی، پول میگیرن. حالا من چون رسانه‌ای هم هستم اجازه میخوام که یه کوچولم از زبان رسانه‌ای بگم. ببینید وقتی شما
خرج داره دیگه رسانم خرج.
بله، دقیقاً همین نکته رو میخوام عرض بکنم. وقتی یک رسانه فقیره نمیتونه حرفه‌ای باشه. ما نباید تعارف کنیم رسانه‌ای که دستش توی جیب خودش میره سرش هم بالا میگیره حرفش هم میزنه، رسانه‌ای که دستش توی جیب خودش نمیره میاد اون آنتن خودش، تریبون خودش، قلم خودش رو مجبور میشه اجاره بده. خیلی از روابط عمومی ها متوجه این موضوع شدن و میان این رو اجاره میکنن و به صورت مقطعی بهره میبرن و مدیران خودشون رو راضی میکنن. این به نظرم نخبگان نانخبه مصلحت اندیش در عرصه ارتباطات یکی دیگر از آسیب های ما هستن. یعنی این 4 تا ضلع و اون مدیر نادان ارتباطی در رأس سازمان، بودجه بی حساب و کتاب، رسانه های غیر رسانه و فقیر و نخبگان نانخبه مصلحت اندیش رو به عنوان 4 ضلع در نظر بگیرید، وسطش فساد در عرصه روابط عمومی رو بذارید. یعنی تمامی جوانب موضوع فراهمه برای اینکه روابط عمومی ما به سمت قهقرا بره. ما چرا فکر میکنیم که ما تمامی اتفاقات منفی رو دور این ماهیت چیدیم و توقع داریم که روابط عمومی به سمت تعالی بره؟ با خودمون که نمیتونیم تعارف کنیم، همه مسیر غلط چیده شده. در تمامی این سالها NGO ها و تشکل‌های ما متاسفانه مسیری رو رفتن که نباید. حالا ما خیلی نمیخوام به این موضوع الان بپردازیم، من یک نکته ای رو میخوام عرض بکنم در
مورد دلش خیلی پره.
خب بخاطر همین اصلا یه برنامه جدایی ما باشون داشته باشیم راجع به اون موضوع فکر میکنم، چون اصلا کنه مطلب الان نخواهد شد. ولی من یک موضوعی رو با اجازهتون اشاره بکنم. ببینید، من فکر میکنم ما در عرصه روابط عمومی باید یک واقعیتی رو بپذیریم. از خودم شروع میکنم به عنوان کسی که 10 سال در فضای رسانه و ارتباطات دارم کار میکنم، باید بپذیریم که عدم بروز بودن ما رو نابود میکنه. با دست و پا زدن نمیتونیم خودمون رو بروز نگه داریم. نسل جدیدی اومده که جینس هوشمند ارتباطات هوشمند داره. دیگه نمیتونیم با ارتباطات حاکمیتی و سازمانی و سنتی اینو مقایسه بکنیم. یک نسل قدیمی داریم که مدیریت NGO ها در اختیارشه با تفکرات 40 سال پیش. یک نسل مدیریتی داریم در رأس سیستم ارتباطاتی و مدیران روابط عمومی سازمان‌ها و موقعیت‌های مختلف. خب اینها اصلا بیگانند با فضای ارتباطاتی امروز کشور. در بهترین حالت اگر پیج اینستاگرام داشته باشن صرفا اون رو ساختند و خیلی نمیدونن، اصلا نمیدونن چجور باید ازش استفاده بکنن. در بهترین حالت یک خودروی رو خریدن و در پارکینگ گذاشتن. شیوه ارتباط برقرار کردن صرفا ابزار نیست. نسل سنتی ما هنوز فکر میکنه که چون من ابزار رو خریدم میتونم باش کار بکنم، چون من درل دارم توی خونم دیگه من تاسیساتی شدم.
در واقع مخاطب فعال شده، یعنی دیگه منفعل نیست که روابط می یا رسانه بهش بگه این رو بشنو یا این
نسل عوض شده. نسل عوض شده و وقتی شما میخواین پیامتون رو برسونید به مخاطبین، بعد بدونید اینا کجا حضور دارن. من کانال ارتباطیم با نسل جدید کجاست؟ زمانی که اتفاقا من با همکارانمون که حالا تو دوره MBA DBA با هم میشستیم گپ میزنیم، 5 سال پیش بود و من کارم این بود، میومدم فکر کنم الان بالای 10 سال تو اینستاگرامم، میومدم حالا یه استوری میذاشتم یه عکس، بعد اول میگفتم آقا چرا این کارو میکنی، اصلا این چه چیزیه، مگه استاد باز این کارا بکنه، مثلا یعنی چی مستندسازی و فلان. و خیلی جالبه بعد مثلا این 3-4 سال الان خودشون فکرم بیشتر از من دارن این کارا رو میکنن. و من همیشه میگم اگر منی که میخوام بیام تو حوزه حالا برندسازی، مارکتینگ، روابط عمومی، هر چیزی میخوام صحبت کنم، اگر من بروز نباشم، خب اون کسی هم که داره از من یاد میگیره، خب اون چی داره، من چی دارم بهش منتقل میکنم؟ یک علم و دانشی که بروز نیست و مثلا توی کتابخونه ها فقط میشه مطالعه کرد و توی اجرا گیر میکنم. ما حالا تو بخش مارکتینگ هم همینه، بخش مارکتینگ اکثر شرکت، همون شرکت های بزرگی که شاید همون میشناسیم، بخش مارکتینگشون ضعیفن به خاطر اینکه آدم ها بروز نیستن، به خاطر اینکه یه سری یه کتاب کاتلری خوندن و مال دهه مثلا 70-80 میلادی، اونم فورپی بوده، حالا هی پیاش اومده اضافه کرده 7 تا پی شده 8 تا پی شده اینا. ولی این که من بتونم به روز از این استفاده بکنم نمیتونم. تمام این دوستان که میان نمیتونم، میان سعی و خطا میکنن.
بله.
و اون بودجه ها به هزینه ها انجام میشه و شرکت های تبلیغاتی هم این وسط کیفشون رو میبرن. من حتی حالا این که گفتم شرکت تبلیغاتی، من الان میرم توی خیابون ها میرم خیلی از این بیلبورد ها که یک رسانه هستن،
دیدم یکی از
آره اینا شرکت به اون عظمت، اون همه هم پول داری، خب اینو بره استارتاپ ها استفاده بکنم، مثلا
شرکت های دانش بنیان.
آره چرا این کار نمی کنی؟ چرا نمیدی شرکت دانش بنیان؟ تو که ماشاءالله هم داری خوب پول در میره از همه جا، چپت هم پره، خب این فضا رو بده اون جوونی که الان میخواد رشد کنه و یک کسب و کاری راه بندازه و اون بودجه رو نداره، کمک کن رشدش بکنه. یعنی میخوام بگم که این یه نخ تسبیح انگار این وسط بد باشه که این نسل قدیمی، اون کسایی که هستن 40-50 سال پیش دارن هنوز تفکرات اون موقع رو دارن، نسل جدید، استارتاپ ها، تمام اینها رو بتونه به هم وصل بکنه و بعد ما تبعیت بکنیم. چون وقتی که بحث نخبگان پیش میاد، خب همه خودشون صاحب نظر میدونن و همه هم میگن که خب حرف من درسته. این که ما بتونیم تبعیت بکنیم و بتونیم با هم از خرد جمعی استفاده بکنیم خیلی مهمه.
ده.
یعنی این خرد جمعی فکر میکنم بهش ایمان بیاریم دیگه. تو دینم گفته آقا مشورت کنید، دور هم یه شورای داشته باشیم، ولی ما دوست داریم این که نه، مثلا من خیلی بهترم، من قدمتم بیشتره یا من تجربه‌ام بیشتره. من خودم بعضی موقعا از این شاگردایی که دهه جدید هستن یاد میگیرم، خیلی از مسائل پسر خودم یه سری موارد تو اینستاگرام یاد میگیرم که چجوری ازش باید استفاده بکنم. پس اگر که من خودم رو بروز نکنم، یا باید خداحافظی کنم،
بله،
یا اگر میخوام تو مثل یک فوتبالیست دیگه، فوتبالیست هم اگر که بدنش اون آمادگی رو نداشته باشه، دیدید که از لیگ مثلا قهرمانان اروپا میان دیگه تو کشورهای حاشیه خلیج فارس وقتی که مثلا سنشون میره بالا و اونجا دیگه نمیتونن بازی کنن. ما اگر که این نگاه
خدافظی هم میکنن بعضی،
حالا خدافظی میکنن خیلی از این کارا،
ولی تو ارتباطات خدافظی نداریم.
تو آخر میدونی چیه، ما باعث میشیم یا باید این فراینده رو درست بکنیم. من اگر
فرایند رو باید درست،
اگر به روز نیستم بیام مشاور باشم،
بلد،
کمک بکنم، بلد، کنار اون تیم روابط عمومی بشینم، اون تجربه و پختگی منم استفاده میشه. چون ما اتفاقی که میفته، اتوبوسی میایم و میریم و خیلی از عزیزانی که 30 سال زحمت کشیدن بازنشست شدن، تجربه‌ای دارن گرانبها. بله. ولی ما فکر میکنیم من جوونی که میام میگم که ولش کن، این که مثلا نمیدونه دیگه. من الان خیلی هممون همینیم دیگه، همون فکر میکنیم آسمون سوراخ شده فقط ما افتادیم توی زمین. برای همین باید که به نظر من این حل، این نخ تسبیح درست بشه و من تو بخش روابطون حتما از یک آدم با تجربه استفاده بکنم، از آدم بروز استفاده بکنم و قرار اتفاق بیفته.
نه من نه دوم من... اینم که بگم ما هم حلقه جز حلقه این واقعا، این برنامه
اصلا این برنامه
واقعا
نه همین که شما همین. این فضا رو ایجاد کردین که این صحبت ها داره زده میشه و امیدوارم که شما هم این به قول معروف اطلاع رسانی در خصوص این برنامه برای دوستان روابطتون رو ایجاد کنید. حالا اگر انجمنی دارن، اگر هر جایی هست بدونن یه همچین برنامه گوش بکنن. الان همه پادکست گوش میکنن توی ماشیناشون، اینم شاید پادکستش بکنیم حالا غیر از رادیو گوش کنن، مفید باشه واسه خیلی از دوستان.
دوستان که خیلی استقبال کردن، حالا انشالله هم همراه باشن هم تحملشون بره بالا. من متاسفانه اشاره میکنم دوست عزیز تهیه کننده اون که فرصتمون تمومه، اگر موافق باشید در همینجا برنامه رو تموم کنیم، انشالله هفته آینده باز در خدمت شما دوستان عزیز بزرگوار باشیم، ادامه همین بحث رو خواهیم داشت. خیلی ممنونم آقای دکتر کمالی، آقای زاره از حضور شما و تشریف فرماییتون. انشالله که بتونیم در هفته بعد باز هم در خدمت شما باشیم. از حضور شنوندگان هم خداحافظی میکنیم. خدا نگهدار شما.
سپاسگزار از توجه و عنایت شما شنوندگان ارجمند به برنامه‌های رادیو گفتگو. شما هموطنان فهیم ایران زمین می توانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میان بگذارید. در هر جای این کشور پهناور که باشید می توانید درباره برنامه‌های رادیو گفتگو با سامانه 162 ارتباط برقرار کنید. همکاران ما در این واحد صدای شما رو ضبط می‌کنند و ما در برنامه‌های مورد نظر انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما رو به کار می‌گیریم. خوشحال می‌شیم تا با سامانه 162 تماس بگیرید. اینجا رادیو گفتگو، صدای اندیشه‌ها.
فضای من جور مکن، جفا مکن، نیست جفا سزای من. با ستم و جفا خوشم گرچه درون آتشم، چون که تو سایه افکنی بر سرم ای همای من. سیر نمی شوم ز تو ای مه جان فضای من، جور مکن جفا مکن، نیست جفا سزای من. شکنید کوزه را پاره کنید مشک را، جا بیگانه به بر می روم پاک کنید راه من سیر نمی شوم ز تو ای ره جان فضای من جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من آب حیات موزر دوش سن خانه آب حیات موزر دوش سن خانه یوسف من فتاد بی همچو قمر به چار من خیال شاه من سیر نمی شوم ز تو نیست جز این گناه من
جور مکن جفا مکن نیست جفا سزای من
پس این زمین با بچه زنان چه آسمان نفس این زمین با بچه زنان چه آسمان زره به زره رفت
برنامه کوتاه گفتم گفت رو در این ساعت از رادیو گفتگو تقدیمتان میکنیم.
گفتم
نفوس حق و نفس میدهند.
گفتم اصلا آقا منم که شاکی هم، به من ظلم شده.
گفتم
که اشتباه کردم.
گفتم الستو بربکم، گفت بلا قالو بلا. گفتم گفت و گفتگو آغاز شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، اینجا حق مردم محفوظه.
فکر کنید صبح شما از خواب پا شدید، حالا حال خوبی داشتید، اومدید بیرون، وضعیت خوبی داشتید، اومدید سوار ماشین شدید و حالا خدای نکرده اون راننده مثلا 2300 تومان حالا یه مبلغی از شما اضافه تر گرفته و حتی شما هم گفتید پس نداده و در حقیقت بگو مگویی شده، شما تا شب فکرتون ناراحت و دغدغه‌مند این حرکت اون آدمه.
دکتر بابا مرادی، روانشناس.
شاید مبلغش براتون اهمیتی آنچنان نداشته باشه، اما این رویه، اما این حرکت، این در حقیقت کاری که انجام شده فکر شما رو به هم می‌ریزه. یعنی شما رو از اون آرامش و از اون شادی و از اون نشاطی که اول صبح داشتید و از خونه بیرون آمدید، این رو از شما گرفته. ما هممون به نوعی متعهد به حفظ آرامش هم نوعمون هستیم، متعهد به حفظ آرامش همشهریمون هستیم. یک بوق زدن بی موقع، یک داد و بیداد، بعضیا می‌بینید بلند صحبت میکنن، مثلا داره با موبایل صحبت میکنه توی جای توی بانکی جایی، اصلا رعایت حال دیگران رو نمیکنه، داد 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 بلند بلند. و وقتی بهشون تذکر هم داده میشیم با یک جمله خیلی حالا کلیشه‌ای متاسفانه روبرو میشیم که حالا مگه چی شده، حالا مگه چه اتفاقی افتاده.
راه‌های برقراری ارتباط با کسی که حق دیگران را ضایع میکند مستور است.
انگار قراره چه اتفاق بزرگی بیفته که ما متوجه اشتباه بودن کارمون بشیم. نه، ما باید بدونیم این حق و ناز دایره بسیار گسترده‌ای داره، دایره بسیار بسیار باز و در حقیقت بسیار میتونه توی جنبه‌های مختلف زندگی ما خودش رو بروز و ظهور بده و اون تعهد ما و اون پایبندی ما و اون به نوعی گوش به زنگ بودن ما و اون خیلی دقیق بودن ما در پیدا کردن این ریز نکته‌ها میتونه نشون دهنده میزان تقوا و اون ایمان ما باشه، اینکه ما مواظب باشیم که سر سوزنی باعث ناراحتی دیگران نشیم که این ناراحتی میتونه به نوعی همون حق و ناس حساب بشه، این آلودگی روانی که ایجاد میشه میتونه حق و ناس حساب بشه.
گفتم که نوش لعلت ما را به آرزو کشت، گفتا تو بندگی کن کو بنده پرور آید.
بشنو از نی چون حکایت میکند ای ها شکایت میکند.
خداوند نگهدار کسانی است که نگهدارندگان حرمتند. مشفقانه خدا نگهدار.
از نیستان تا مرا با
برنامه گفتم گفت رو از رادیو گفتگو شنیدید.
شبکه رادیویی گفتگو با
همکاری انجمن علمی حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس برگزار می کند. اولین مسابقه حقوقی در رسانه ملی، مسابقه مهیج عدلیه با حضور اساتید و دانشپژوهان رشته های مختلف حقوق. ثبت نام و